اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. جان دلم ابن بته
بله همون مستحبات زیارت و دخول پیامبر و استقبال قبله همینا بهشون استناد میکنه. بری در عنوان سورا اونجا مثلا
ببینید بحث زیارت بحثیه، توسل بحث دیگریه. زیارت رو وهابیان قبول دارن، ابن تیمیه هم زیارت رو قبول داره، زیارت رو که قبول دارن اینها، فقط اینها به قصد زیارت رفتن از خانه میگن اشکال دارن. شما رفتی اونجا برای کار دیگری، رفتی غذا بخوری، میوه بخری، در کنارش هم برید اونجا زیارت هم بکنید، اشکالی نداره. قبول زیارت چه قبول دارن قبول نکنن که میبندن در حرم حضرت رسول رو که قبول دارن، ولی بله
اجازه
به زوار میدن. سلام که دیگه خود وهابی ها میان سلام میدن میرن، بالاش هم نوشتن برای اینکه لا طرف و اصفات کن فوق صوت النبی، بالای زری هم نوشتن این رو دیگه. اینا که سلام دادن و زیارت کردن و غیره در اونجا اینها به قول مثل سلام نماز در نماز، السلام علیکم یا نبی و رحمت الله و برکاته، همشون جز تعداد اندکی از این متجددین که میگن باید ما بگیم السلام علی رسول الله برای شما عرض کنم، السلام علیکم نگیم، السلام علی النبی بگیم، علیکم را حسن، ولی خیلی اندکن اینها، یعنی یک صدومشون هم نیستن، ولی در نماز السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته میگن و قصد این شاه هم که دارن، چون آمین میگن بعد از ول از ظالل. مثلا یکی از این وهابی ها تو یکی از این شبکه ها بحثمون شد و گفت آقا ما چون پیغمبر اکرم گفته اینطور بگو ما هم میگیم، قصد این شاه نمی کنیم، قصد اخبار می کنیم. خودم قصد انشاء میکنید بگید آمین بعد از ول از ظالین، یه حرفی نتونست بزنه. این آمین تو برای چی چیه؟ در قصد اخباره، در قصد اخبار آمین نداره که. یا اینکه اینور نگاه میکنن، اینور نگاه میکنن، بگید قصد اخبار که اینها را نداره. اینها برای یه مداری عرض کردم، من یکی از این آقایان مراجعم زدم در یکی از کتاباش آمده بحث زیارت را مطرح کرده و وهابی ها زیارت رو من میکنن، در گفتم آقا جان نه، زیارت رو جایز میدانن، زیارت قبور را مستحب میدانن و خود ابن تیمیه هم حتی در آداب زیارت بقی و غیره میگه بیان اونجا چیز بکنن و حتی در اونجا داره که السلام علی اهل دیار اهل القبور من اهل لا اله الا الله، یک تعبیری داره که در بعضی از جاها داره که السلام علیکم برای شما عرض کنم، این السلام علیک که سلام خطابه برای شما عرض کنم، خطاب دلیل بر اینه که اون طرف میشنوه صدای ما را، با این تعبیر که میگه طرف صدای ما را میشنوه، خطاب دلیل بر سماع هست. تا این اندازه ابن تیمیه میاد جلو و ما میتوان از همین این تعبیر خود ابن تیمیه هست. و اما علم المیت بالحی اذا داره و سلم علیه، فی حدیث ابن عباس قال رسول ما من احد یمر بقبر اخیه المؤمن کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه الا عرفه و رد علیه السلام و تصحیح میکنه. یه روایت صحیحه. برای شما عرض کنم، بله، آدرسش مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 24 صفحه 185. این جالبه، مجموع فتاوا جلد 24 صفحه 363. ایشون میاد میگه السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین و المسلمین. خیلی جالبه، میگه فهادا خطاب لهم و انما یخاطب من یسمع. خیلی جالبه، انما یخاطب من یسمع. ما کسی رو خطاب قرار میدهیم که میشنوه. ما از این استفاده کردیم، بس پیغمبر اکرم در نماز که ما میگیم السلام علیک ایها النبی، پس میشنوه دیگه. اگر میشنوه، بله، قصد انشاء هم هست، پس نبی مکرم سلام تمام مخاطبین عالم را میشنوه به اذن الله تبارک و تعالی، که نزد قبر او باشیم چه غیر او باشیم. بله، اون که مسخره هست، اون که به قول من با همه قامدی بحث داشتیم تو منزلش، این روایت گفت برای من، گفتم دکتر که زمان سابق بود یک 30-40 نفر بیشتر مسلمان نبود، این درست بود. میلیون ها مسلمان هست، میلیارد ها مسلمان در هر لحظه از لحظات شبانه روز یک جا حداقل هزاران نفر نماز میخوانند. الان گفتم مکه، الان نماز مغربه، حداقل در یک آن، حداقل در خود مکه هزار نفر میگن السلام علیک و ایان نبی، یعنی هزار بار روح پیغمبر میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. این دیگه سلام نیست، زدره بر پیغمبره، شکنجه است برای پیغمبر. همینطوری ماند معطل، جوابی نداشت. بله، چطور؟ نه نه، اون جداست. سلام خطاب رو ما میخوام، السلام علیک. اونجا که السلام علیک هست، دلیل بر این است که طرف میشنوه صدای ما را. اگر نشنوه، برای شما عرض کنم سلام المخاطب. بله،
السلام و دعا عند قبرنا.
چطور؟ بله، خب دعا که قبول دارن، که اونا میگن دعا موزه دعا کنیم، ولی نه دعا از پیغمبر، دعا از خدای عالم. سلام بده و دعا کن، خب از خدا بخواه، نمیگه دعا پیغمبر را صدا بکن. سلام و دعا کن، از خدای عالم بخواهی، چون مستحبه در کنار قبر پیغمبر. گرچه بنبازی اینها میگه تفاوتی نیست بین قبر پیغمبر و جای دیگر. بله، در رابطه با بحث برای شما عرض کنم تعریف اجتهاد، ما از بزرگان مطالبی را آوردیم و از مرحوم علامه حلی و شیخ العاملی گفتیم خیلی مفصل ایشون آمده. بحث برای شما عرض کنم اجتهاد رو تعریف کرده، بر این که ایشون میگه سه تا اطلاق ما در اجتهاد داریم، اطلاقاتی که مخالفین ما دارن با استفراغ الوسط در استخراج فروع از ادله شرعیه، کتاب سنت، اجماع، قیاس، استصحاب، براعت، استحسان، ولا شک فی بطلان هازل اجتهاد. البته شیخ العاملی یک کتابی داره الفوائد توصیه، ایشون در اونجا احادیث متعدد آورده بر بطلان اجتهاد، اقوال فقهای بزرگ را آورده از شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ توصی، ابن ادریس، برای شما عرض کنم. همینطوری تقریبا 50-60 صفحه، بلکه نزدیک 100 صفحه مطلب آورده برای بطلان اجتهاد. بله، البته مرحوم شهید صدر این مطالب را آورده و توجیه کرده، توجیه خوبیه، ولی ما خودمون یک ملاحظاتی داریم که توضیح بیشتری میخواد کلام مرحوم شهید صدر. اطلاق علمای شیعه همونطور که علامه در تهذیب الاصول داره، استفراغ الوس من الفقیل تحصیل زن به حکم شرعی من الادلت المعتبره لا من القیاس والاستحسان والرأی. بعد میگه لکن فقهای امامی در عصر علامه و محقق و بعد از او افرطوا فی ذلک. قشنگ دقت کنید، در رابطه با اجتهاد افراط کردند به خاطر حرصی که داشتن بر رواج دین امامیه و دفع طعن مخالفین. چون ها گفتن آقا شما اجتهادی ندارید و مسائل مستحدثه که میاد نه کتابی هست در اون زمینه و نه سنتی هست و نه اجماعی هست، ولذا میگه علامه ایشون برای شما عرض کنم مرحوم محقق در معتبر و غیره آمدن این بحث اجتهاد رو مطرح کردن. البته اجتهادی که این آقایان میگن یک دفعه اجتهاد به معنای رأی بدون آن که به کتاب سنت مراجعه کنیم از پیش خودمون اجتهاد بکنیم رأی بدیم، خب قطعا این باطل هست، در او شک شبهه‌ای نیست و فقهای ما هم که گفتن اجتهاد باطله، سید مرتضی، شیخ مفید، ابن ادریس، طوسی و غیره عمدتا این اجتهاد رو قطع کردن، گرچه کلماتشون عامه، کلمات اینها عامه. بله، فقهای امامیه به خاطر فلذالک اکثر من التصانیف فوقع منهم میل الی طریقت العامه و استدلال به روایاتهم و ادلتهم المقرره فی کتبهم لاظهار الفضل. بعد و حصل قلیل بل قلیل خلق ولیس بجید. اینها مسائل رو خلاصه مباحث ادله اهل سنت را و غیره اصول غیری که اونها داشتن در مباحث فقهی به اون آمدن، شبیه اون رو در فقه شیعه درست کردن و این درست نیست. لاجن لا یلیق تن علیهم به هذا الاجتهاد غیر حسن ولا جایز لاکن لا ینبغی تعن به. ایشون میگه ما به این فقها طعنه نمیزنیم، ولی زیبنده هم نبود که محقق و علامه بعد از او شهید اول و شهید ثانی و محقق کرکی و یعنی تمام اینها رو ایشون، حالا اگر دوستان چیز رو مطالعه کنن کتاب خیلی خوبیه الفوائد توصیه مرحوم شیخ الرعاملی، خیلی کتاب زیبا، یعنی انسان رو یک دید جدیدی نسبت به مباحث اصولی و مباحث اجتهادی به دست آدم میده. و اینکه این آقایانی که یه مقدار نگاه اخباریگری داشتن به مباحث فقهی کاملا مشخصه که اینها یک مسیری رو طی می‌کنن که اگر ما امروز در عصر حاضر همین مسیر را بخواهیم طی کنیم کمیتمون لنگ، کلاهمون پس معرکه هست، در خیلی از مسائل ما گیر می‌کنیم. حالا بله، اینه من مفصل ایشالا فرمایش شهید صدر رو که ما نقل میکنیم، حالا من آدرس دقیقشم میدم دوستانم یه مطالعه‌ای بکنن. شهید صدر تقریبا تو ذهنم از نزدیک 25-30 صفحه در اینجا بحث کرده. یعنی بحث سر این هست که عبارتهایی که از خود شیخ طوسی هست، هم در کتاب العده فی الاصول، هم در استبصار، هم در تهذیب، ایشون میاد میگه ما اگر اجتهاداتمون بر غیر روایات ائمه باشد خلاف شرع حرامه، همچه اجتهادی ما نداریم، اجتهاد بر غیر روایات اهل بیت علیهم السلام. مطالبی هم که میاره ایشون از ابو حنیفه و دیگران اجتهاد به رأی رو میاره، بعد میگه آقا همچه اجتهادی در نزد امامیه باطله، کاملا مشخصه. میخواد بگه آقا اجتهادی که ما میکنیم از کتاب یا سنت به اندازه کافی ما دلیل داریم، از اطلاقات روایات، عمومات روایات و غیره ما هر حکم شرعی پیش بیاد میتوانیم استنباط حکم کنیم. این خیلی فرق میکنه. حالا اگرم اونجا انشاءالله ما آمدیم فرمایش چیز را من به دقت انشاءالله بعضی از مواردی که مرحوم شیخ العاملی از بزرگان آورده ولی قبل بعدش هست کرده ایشون، ما دیگه اصل اساس بحث شیعه بر محوریت شیخ طوسی میچرخه، چه قبل از او چه بعد از او در حقیقت یک رکنی از ارکان فقه شیعه از شیخ ازش تبرین خیلی خود طائفه. خب اینا اگر واقعا اجتهاد نکردن و این کتاب مبسوط ایشون خلاف ایشون کتابهای دیگر ایشون چی چی بس؟ اگر بنا بود فقط روایات باشه همون پدر شیخ صدوق ابن بابوی رضوان الله تعالی علیه همین کتابی که مشهور به فقه رضاست متن روایات رو ایشون آورده به عنوان فتوای خودش، متن روایاته، هیچ تغییری هم در روایت نداده. حالا نظر این بزرگوار چه بوده ما کاری نداریم، آقازاده ایشون همچه کاری رو قبول نکرده. در من لا یحضر در خیلی از موارد میاد تعارضات رو با اجتهاد حل میکنه. برای شما عرض کنم مواردی که مخالف فقه شیعه از تقیه را با اجتهاد حل میکنه، در بعضی از موارد ما نص صریح نداریم به اطلاق استدلال میکنه، به عمومات استدلال میکنه. خب اینا همین اجتهاد دیگه، استفسار که از اول تا آخر اجتهاد هستن. استفسار نباید بگیم، بگیم اجتهاد. استفسار از اول تا آخر روایاتی کهشون در تهذیب دارد در استفسار آورده، اونا که با هم متعارضه الاستفسار فیما تعارض من الاخبار. بله تمام استفسار از اولش تا آخر اجتهاده. آقا فلان جا امام اینه گفته، فلان جا امام اینه گفته، و چه جمعش چیه؟ این تقییتن بوده، این اطلاق بوده، این تبیید بوده. از اول تا آخر استفسار اجتهاده. من عرض کردم اجتهاد به معنای رأی را قبول فقهای ما قبول ندارن امروز، یعنی تفاوتی بین قدما و معاصرین ما نداریم. و اضافه بر این که ما بخواهیم اینها را به عهده ائمه بگذاریم، بگیم ائمه با اجتهاد مخالف بودن، این خیلی حرف بزرگیه. از این بزرگواران خیلی بزرگن، مقامشون خیلی خیلی عالی است، اصلا شاید عقل ما هم به مقام عالی این بزرگواران نرسه. ولی المعصوم من اسمه الله تعالی، ما غیر از آن 14 نور پاک معصوم نداریم. و خودشون هم همونطوری که نقد کردن به دیگران، راه را هم برای نقد به خودشون باز کردن دیگه. بله بعد ایشون میگه اجتهاد حد، میگه این محقق و علامه و بعد از اون که آمدن همچه کاری کردن این هم صحیح نیست. ما عرض میکنیم این فرمای شما که میگه صحیح نیست، این هم صحیح نیست. الاجتهاد الحق و استفراغ و فضح الفقی الجامل شرائط الاستنباط المسائل الشرعیه من الكتاب و السنه و اخبار اهل البيت بعد الجمع و ترجیح به طرق الواردت فی حدیث عمر ابن حنزله و امثالهی بعد العرض علی القرآن و الاصول الاجماعیه و دستور العمل بین الشیعه. خب این دستور العمل یا دستور العمل بین الشیعه میخواد چی بگه؟ غیر از همون اصولی است که امروز ما براعت عقلی، براعت شرعی، استصحاب عقلی و شرعی، این چیزا رو ما داریم؟ آیا اینها غیر از اینه؟ من عرض کردم مرحوم سید شبر یک کتابی داره اسمش گفتم خدمت عزیزان، از روایات ائمه تمام قواعد اصولی را ایشون استنباط کرده. فالذی قاله الاخباریون فی بطلان الاسناد عند التأمل لا معنا له. خب اینم که خیلی جالبه، لا من لوجوب العمل بالنز و عدم جواز العمل بالقیاس و الاستحسان و رأی و دل و غیر ذالک. خب اخباریون برای شما عرض کنم آمدن گفتن که اجتهاد باطل هست. خب کدام اجتهاد رو گفتن باطله؟ اجتهاد از کتاب سنت رو میگن باطله یا نه؟ اگر چنانچه ما به اطلاقی مواجه شدیم، تقییدی داشت، اطلاقات را به مقیدات برگرداندیم، عمومات را به خاص برگرداندیم، ناسخ را به منسوخ برگرداندیم، اصلا اینها خود اخباریون شعری گفتن که در الفبای شعر گیر کردن. حالا انشاءالله اگر تیز بشه من عبارتهای خود ملا محمد امین استرابادی رو میخوانیم اینجا، که اصلا با روشی که اینها دارن خودشون گیر میکنن. در روایات متعارض ماندن توش چیکار بکنن؟ در روایات مطلق مقید ببینی چیکار کردن اینها، چیکار میکنن اینها؟ غیر از این که برای شما عرض کنم صاحب معالم ایشون تعبیرش همون عبارتش چه دیگران دارد. شیخ بهایی میگه اجتهاد ملکه است. البته این ملکه هم عزیزان دقت کنن واژه ملکه، من شلا سرزاش عرض میکنم، مرحوم شهید صدرم روی این تکیه دارد. این واژه ملکه اجتهاد تقریبا اینها بعد از قرن نهم دهم آمده تو کتاب‌های فقهی ما، یا چه بسا بعد از قرن دهم وارد شد. این کلمه ملکه اجتهاد، ملکه اجتهاد، من آنچه که الان ذهنم هست شد اولین بار مرحوم شیخ بهایی در زبدت الاصولشون داره. ملکه ایست که یقتدر بها مجتهد علا استنباط الحکم شرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتن قریبا. حالا این ملکه در او هست، این ملکه یا فعلیت دارد یا نه فعلیت ندارد، شأنیت دارد. اگر مراجعه کند میتواند احکام شرعیه رو به دست بیاره. آخوند خراسانی هم همین تعبیر رو داره. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علی آغازدیا شون میگه فالظاهر ان المراد من الاجتهاد المصطلح و استفراغ الفعلی فی تحصیل المعرفت بالاحکام، لان الاجتهاد و بل استنباط الفعلی من الادله ولا یکفی فیه مجرد الملکه الموجب للقدرت علی الاستنباط. اینم یک نظریه این بزرگواران دارن که اجتهاد فعلی شرط است نه اجتهاد بالقوه. لا یقال علی ذلک یلزم عدم صدق المجتهد من له ملکه الاستنباط ولم یستنبط بعد، بعد یعنی هنوز، حکما من الاحکام. فانه یقال انه لا بعد فی الالتزام به کما نلتزم فی غیره من الکاتب و التاجر. یه کسی که تاجره الان تو خونش نشسته تجارت نمی کنه ولی میگن تاجره، خیاطه الان مسافرت خیاطی نمی کنه، میگه نظر ما این هست که کسی که واقعا الان مشغول استنباط شرعیه ولو این که الان مشغول غذا خوردنه، ولی چون شبانه روزش رو صرف مباحث اجتهادی می کند ما بهش میگیم مجتهد. مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه معروف به کمپانی، البته شنیدم ایشون گفته بود من راضی نیستم کسی به من کمپانی بگه، حالا چه مسئله بوده نمیدانم. مرحوم محقق اصفهانی ولی مشهور به کمپانی هست و مرحوم شهاب بزرگ تهرانی در الزریه وقتی میاد مرحوم محقق اصفهانی المعروف به کمپانی رو میخواد تعریف کنه، میگه فهمیدن کلمات او مما یختبر به رجال. خدا حفظ کند آیت الله العظما وحید خراسانی هم بارها سر درس اصولشون تکیه میکرد فهمیدن کلام محقق اصفهانی کار هر کس نیست، فحل میخواهد تا کلام این فحل را بفهمد. بله، تحصیل الحج علی الحکم الشرعی ان ملکت استنباط الحکم ولو لم یستنبط فعلا، برخلاف آنچه که آغازی عراقی دارد. آقای خویی هم رضوان الله تعالی میگه فلابد من تحصیل الحج علی الحکم الشرعی، همون فرمایش استاد بزرگوارشون رو دارد. او به ما یراد فضاله، دیگه بیش از اینشون دیگه توضیح نمیده. خیلی در کتاب استاد تقلید هم میگه فالمتحصل مما ذکرنا انه یجب فی کل عصر علی طائفة من المسلمین چه تحصیل و ملکت الاجتهاد و تحیل استنباط الاحکام ان مدارک تفصیلیه. این وجوب، وجوب کفایی تعیینی هست. چرا این گفتیم واجب هست؟ لعدم جواز تقلید المید ابتداءن، که مرحوم شیخ الرعاملی هم در این فواید توصیهش اصلا عنوان رو که بحث های اجتهاد رو مطرح کرده میگه عدم جواز تقلید المیت، این رو آورده و در ذیلش روایات و اقوال علما رو آورده. فلا یجوزن یرجع الناس الی فتوى العلماء الاموات کما هو دعو غیرنا. ابو حنیفه 1200 سال قبل از دنیا رفته، همه میگن آقا مقلد ابو حنیفه هستیم. مالک متوفای 179 میگه هنوز مقلد او هستیم. شافعی 204 دیگه، احمد دیگه از همشون جدیدتر است، مال 241. یعنی همه اینها به 1120 سال قبل برمیگردن. لسقوط الفتوى عن الحجیه بالموت. البته اینجا ما باید یه مقداری دقت بکنیم که من ندیدم آقای خویی بحث کرده باشه، ولی جای بحث هست در اینجا که آیا شما که میفرماید عدم جواز تقلید المیت ابتداءا نسبت به عمل به نظرات ائمه علیهم السلام را هم شامل می شود یا او تخصصا خارج هست؟ این هم از بحثهایی که باید در اینجا، چون اگر این مسئله را شما مطرح کنید میگه خب ما مقلد ابو حنیفه هستیم، شما مقلد امام صادق سلام الله علیه، با 2 سال فاصله از دنیا را. امام صادق 148، ابو حنیفه 150. و در اونجا ما باید جواب خوب و قانع کننده برای اونها داشته باشیم. امام صادق نزدیک 70 خورده روایت آن ذهن مسائل بروجردی جمع کرده، میگه کلما احدثکم فقد حدثنی ابی، حدثه ابی حدثه جده عن علی عن رسول الله عن جبرائیل عن الله تبارک و تعالی. اونها مجتهد نبودن که ما بگیم آقا اجتهادات امام صادق سلام الله علیه این بوده و ما به اجتهادات اونها عمل می کنیم، بلکه اونها ناقل قول رسول اکرم و ناقل قول کلام الله بودند و این همیشه در درجه حجیتش هست. امام رضوان الله تعالی علیه هم باز در این کتاب تهذیب الاصول تاجای سبحانی نوشته، خدا بیامرزه، آیه خزعلی می فرمود که آیه سبحانی فارسی شنیده، ترکی فکر کرده، عربی هم نوشته و لذا فهمیدنش خیلی سخت. یعنی الحق و الانصاف در کتاب‌های اصولی این تهذیب الاصول حجای سبحانی، حالا من نمیخوام بگم از کتاب مرحوم اصفهانی سخت‌تره، ولی نسبت به دیگر اصولیین از همه سخت‌تره. من در یکی از این مراجع نمیخوام نام ببرم، میگم اگر ما بتوانیم فرمایش امام را بفهمیم مجتهد تام و تمام هستیم. وقت تهذیب رو می آورد می گفت آقا یحتمل این باشه، یحتمل این باشه، یحتمل اون باشه. با خدمتشون عرض کردیم بابا این فرمایش امام خیلی ساده بود، این سرور عزیز من آیت الله العظمى سبحانی اینها را به این پیچیدگی در آورده. امام اینطوری پیچیده درس نگفته، امام شاگرد برای شما عرض کنم مؤسس حوزه بوده، بیان ایشون، اصول ایشون، کتابهای فقهی ایشون، یک کسی که من معتقدم مثلا لمعه را جلد اولش خوب خوانده باشد مطالب برای شما عرض کنم این بزرگواران را میفهمه، ولی تهذیب الاصول به حق خیلی سخته. ما خب در اصول من درس‌های زیادی رفتم ولی دیدم در اصول بهترین اصول هم اصول آجای سبحانیه، یعنی الحق و الانصاف، اصول را ایشون خوب فهمیده و واقعا در 5 سال هم یک دوره کامل اصول تدریس میکنه و مباحث اصولم از بای بسم الله تای تمت دستشه. من کم دیدم از بزرگان که اینطور مسلط به همه ابواب اصول باشه. حالا من ندیدم. حالا بعد ایشون یک روزی در همین مدرسه مسجد فاطمیه، تو ذهنم از سال 61 یا 62 بود که ما خدمت ایشون بودیم، یک عبارتی از آخوند خراسانی آورد، یک اعترافی کرد ایشون، گفت والا ما اون وقتی که کفایه را خواندیم این عبارت رو نفهمیدیم، تدریس هم کردیم چند دوره کفایه را نفهمیدیم، تازه متوجه من شدم که آخوند خراسانی منظورش چیه. یکی از این طلبا گفت جاسون از کجا معلوم الان خوب فهمیده باشه. بله حالا ای حالین اتفاقا ما اون دوره که ما بودیم از آقای ربانی گلپایگانی هم در خدمتشون بودیم، خود حاج آقا باقر گلپایگانی، دوره قشنگی بود. از مشاهدی که الان هستن خیلی یا 30-40 نفر در اون دوره خدمت ایشون بودیم. ایشون هم برای شما عرض کنم من کان از قوت و ملکت، برای شما عرض کنم یک تدریب علی استنباط الاحکام شرعی من مدارکها و این لم یستنبطه فرعا من الفروع، شاید یک مسئله هم استنباط نکرده ولی همین که مسئله ملکه دارد همین کفایت میکنه. اینها برای شما عرض کنم بحث هایی است که انشاءالله عزیزان کتاب معالم الجدیده یا آقای صد صفحه 22 دروس فی علم الاصولش جلد اول صفحه 45 رو ببینن. ما نسبت به فرمایشات این بزرگوارم یه حرفی داریم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله به نام قصه الحوار الهادئ سایت هم از شما سایت ولیت
میتونید. میشه گفت که ما تو مسائل مستحدثه حرف داریم که باید اجتهاد کرده باشه، یعنی اون وقت اصلی مسائل